هشدار وزارت بهداشت درباره اوجگیری ویروس کرونا در صورت رعایت نکردن دستورالعمل‌های بهداشتی از سوی مردم. استان فارس به لحاظ شمار مبتلایان در وضع قرمز قرار گرفت.
افزایش شمار مبتلایان به کرونا در جهان به بیش از 1,400,000 نفر. آمریکا، اسپانیا، ایتالیا و فرانسه با بیش از 700,000 نفر مبتلا در صدر کشورهای آلوده.
برگزاری جلسه رأی اعتماد وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی امروز در صحن علنی مجلس
و ادامه بارش‌های پربار بهاری در بیشتر مناطق کشور. پیش‌بینی کاهش قابل توجه دما طی روزهای آینده.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. سلام و صبح خیر خدمت هموطنان عزیز و ارجمند. خبرهای بامدادی رادیو ایران را من سهراب دهخان به اتفاق همکارم خانم ارامی به آگاهیتان می‌رسانیم.
رئیس اداره مراقبت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت گفت اگر کرونا در کشور مهار نشود محدودیت‌ها شدیدتر خواهد شد. آقای عرفانی در گفتگو با رسانه ملی افزود ویروس کرونا به تمام مناطق کشور سرایت کرده است و اگر بی‌دقتی و بی‌احتیاطی از سوی مردم ادامه یابد همه زحمات 50 روز گذشته شبکه درمانی کشور به باد خواهد رفت. رئیس اداره مراقبت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت همچنین گفت به منظور جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا برخی محدودیت‌ها تحت عنوان فاصله گذاری هوشمند از اول هفته آینده عملیاتی خواهد شد. آقای عرفانی درباره بازگشت فعالیت صنوف و فاصله گذاری هوشمند هم گفت بازگشت فعالیت برخی از صنوف نشانه برطرف شدن خطر ویروس کرونا نیست.
این فاصله گذاری هوشمند در دو بعد بازگشت فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی به حدی که از تعطیلی جامعه جلوگیری بکنه اتخاذ شده. قرار نیست که همه فعالیت‌های اجتماعی ما به حالت طبیعی برگرده تا زمانی که انشالله بیماری کاملا تحت کنترل در بیاد و فرصت برای بازگشت به شرایط عادی فراهم بشه. مردم ما تا الان نشون دادن که سلامتی براشون جایگاه ویژه‌ای داره. امیدوارم که این احساس مسئولیت همچنان ادامه پیدا بکنه و با کم شدن این محدودیت‌ها این تصور ایجاد نشه که بیماری در جامعه تحت کنترل در اومده. خطر همچنان باقیه و ما بایستی این خطر رو جدی بگیریم و رعایت نکات رو حتما مد نظر بگیریم.
در همین حال دکتر لطفی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز هشدار داد استان فارس در فهرست استانهای قرمز به لحاظ شمار مبتلایان به بیماری کووید 19 قرار گرفته است. در تهران نیز در روزهای اخیر میزان تردد شهروندان در برخی شهرها به ویژه تهران در مقایسه با هفته‌های گذشته افزایش چشمگیری یافته و نگرانی‌ها را درباره اوجگیری مجدد ویروس کرونا افزایش داده است. دکتر زالی فرمانده ستاد مقابله با بیماری کرونا در تهران هم با بیان اینکه تهران همچنین نقطه داغ ویروس کرونا در کشور است گفت تمام استان تهران به ویروس کرونا آلوده شده و منطقه پاک وجود ندارد.
در شرایطی که ما با این اپیدمی فریبنده و رو به تزاید در شهر تهران روبرو هستیم، بزرگترین خطای راهبردی که ممکنه توسط مسئولین یا آحاد شهروند اتفاق بیفته این ازش که ما به دلیل شرایط متفاوتی بخوایم در واقع اون راهکارهای بازدارنده حضور در شهر رو به هر دلیل غیر موجهی افزایش بدیم. خب این میتونه منجر به یک آسیب بزرگی در کنترل بیماری کرونا بشه که از یک پیچیدگی‌های خاص خودش برخوردار. دوستان میدونن در شهر تهران به طور اخص مقابله با این کرونا از یک صعوبت و سختی متفاوتی برخورداره و اصولا رفتار این ویروس در شهر کلان شهرها خیلی قامستر است. یک موج نگران کننده حدود 500 بیمار جدید ما در 24 ساعت گذشته در بخش‌های عادی مون در بیمارستان‌های تهران در مجموع شهر تهران بستری کردیم. خب عدد 500 تا قابل توجهیه که اگر این رو در مجموع مراجعین کلی هم که بخشیشون بخش سرپایی بودن و عملا افرادی هستن که در واقع نیازی به بستری بیمارستان ندارن، جمع جبرین ها عدد قابل توجهی در تهران میشه. تازه الان ما بسیاری از تکانه های حضور جمعیت فعلی رو الان نمیبینیم. یک هفته، 10 روز تا 2 هفته دیگه از خطرناک بودن این ویروس چیزی کاسته نشده که ما فکر کنیم با حضور اون در شهر رو با تسامح باش برخورد.
به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و اجرای دقیق توصیه‌های بهداشتی ستاد ملی مقابله با کرونا، هیچ مراسمی برای نیمه شعبان امسال به صورت جمعی در اماکن متبرکه برگزار نمی‌شود. در مشهد امسال با توجه به شیوع ویروس کرونا و تعطیلی حرم مطهر رضوی و اماکن مذهبی، برنامه‌های جشن‌های نیمه شعبان به صورت مجازی برگزار می‌شود. توریاس مسجد مقدس جمکران هم اعلام کرد پیرو مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا و تعطیلی اماکن مذهبی تا پایان فروردین تمام مناسک مربوط به نیمه شعبان در مسجد مقدس جمکران بدون حضور زائران برگزار می شود. قرار است مراسم جشن نیمه شعبان در مسجد جمکران به صورت زنده از رسانه ملی پخش شود. به گفته حجت الاسلام حسین آبادی، معاون فرهنگی مسجد مقدس جمکران، برنامه های جشن نیمه شعبان از ساعت 18 عصر امروز برگزار می شود.
برنامه های شب و روز نیمه شعبان هم انشاءالله به صورت زنده از رسانه ملی و شبکه های مختلف انشاءالله پخش خواهد شد. ما از ساعت 18 روز 14 شعبان برنامه مستقیم از مسجد مقدس جمکران خواهیم داشت. استغاثه جهانی به حضرت حجت رو انشاءالله ساعت 20:45 دقیقه تا 21 خواهیم داشت با قرائت زیارت عالی یاس ساعت 21 و 23 دعای فرج رو انشاءالله زمزمه خواهیم کرد. برنامه های شب نیمه شعبان غیر از استغاثه جهانی، جشن نیمه شعبان رو داریم که از ساعت 21 تا 24 با برنامه‌های متنوع و متعدد انشاءالله در خدمت مردم عزیزمون خواهیم بود. میهمان اونها در خانه‌هاشون از قاب تلویزیون خواهیم بود و انشاءالله شروع برنامه احیاء شب نیمه شعبان از ساعت 35 دقیقه بامداد با مراسم دعای کمیل، سخنرانی، مناجات شعبانیه و سحرخوانی انشاءالله ادامه پیدا خواهد کرد.
تعداد مبتلایان به کرونا در جهان به بیش از 1,430,000 نفر و شمار جانباختگان ناشی از این ویروس به بیش از 82,000 نفر رسید. آمریکا، اسپانیا، ایتالیا، فرانسه و آلمان به ترتیب از نظر میزان ابتلا به این ویروس در صدر کشورهای جهان قرار دارند. آمار مبتلایان به کرونا در آمریکا ساعتی پیش از مرز 400,000 نفر گذشت و آمار جانباختگان نیز به مرز 13,000 نفر نزدیک شد. در 24 ساعت گذشته در آمریکا قریب به 2000 نفر در اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. ایالت نیویورک با 731 مورد مرگ ناشی از ابتلا به کرونا ظرف 24 ساعت گذشته بیشترین مرگ و میر روزانه ناشی از این ویروس را از زمان آغاز شیوع آن تجربه کرد. تاکنون بیش از 5500 نفر در این ایالت بر اثر کرونا جان باختند. فرماندار نیویورک شمار مبتلایان قطعی به کرونا در این ایالت را بیش از 138,000 نفر اعلام کرد که بالاترین آمار در بین ایالت‌های آمریکا است. در پی وخامت اوضاع کرونا در نیویورک فرماندار این ایالت اعلام کرده است کسانی که فاصله گذاری اجتماعی را رعایت نکنند $1,000 جریمه می‌شوند. نجف زاده از نیویورک گزارش می‌دهد.
فرماندار نیویورک اعلام کرده که از این به بعد کسانی که فاصله اجتماعی رو رعایت نکنن، یعنی مثلا در صف یک سوپرمارکت 2 متر فاصله نگیرن با نفر جلوی خودشون یا اینکه صورت خودشون رو نپوشونن در اجتماعات، تا $1,000 جریمه میشن. از طرف دیگه برخی از شبکه‌های اینترنتی و تلویزیونی که کابلی بودن و پیش از این پول میگرفتن بابت پخش برنامه‌هاشون، از این به بعد به مدت محدود و معینی به طور رایگان فیلم و سریال رو در اختیار مخاطبان خودشون قرار میدند تا کسی بیرون نره و قرنطینه بیش از پیش رعایت بشه.
نیروی دریایی آمریکا هم اعلام کرد با آزمایش 79% از خدمه ناو هواپیمابر روزولت مشخص شده است که 230 نفر از خدمه به ویروس کرونا مبتلا شدند. در پی برکناری فرمانده این ناو به خاطر افشای ابتلای کارکنان ناو روزولت به ویروس کرونا، وزیر موقت نیروی دریایی آمریکا هم استعفا داد. از سوی دیگر، ترامپ رئیس جمهور آمریکا سازمان جهانی بهداشت را تهدید به قطع کمک‌های مالی کرد و گفت این سازمان از روش ما در برخورد با ویروس کرونا انتقاد می‌کند و به سمت چین گرایش دارد. در اروپا نیز آمار مبتلایان و جانباختگان کرونا همچنان روند تصاعدی دارد. تعداد جانباختگان کرونا در ایتالیا از مرز 17,000 نفر و در اسپانیا از مرز 14,000 نفر گذشت. شماره جانباختگان در فرانسه نیز با بیش از 1400 نفر افزایش در یک روز از مرز 10,000 نفر عبور کرد. در ایتالیا شمار مبتلایان به کرونا به 140,000 نفر و در آلمان به 110,000 نفر نزدیک شده است. در انگلیس هم تعداد جانباختگان دوباره افزایشی شد و با جانباختن 850 نفر دیگر بیشترین مرگ و میر بیماری کووید 19 در یک شبانه روز در این کشور ثبت شد. وضع بوریس جانسون نخست وزیر این کشور هم که در بخش مراقبت‌های بیمارستان بستری شده وخیم گزارش شده است. تعداد مبتلایان به بیماری کووید 19 در کانادا هم به بیش از 17000 نفر، در برزیل 12000 نفر، در استرالیا 6000 نفر، در کره جنوبی به حدود 11000 نفر، در ژاپن به بیش از 4000 نفر، در شیلی 4000 نفر، در سوئد 7000 نفر، در سوئیس 22000 نفر، در هلند 19000 نفر و در روسیه به 7000 نفر رسیده است. در عراق هم با افزایش تعداد مبتلایان به کرونا، ممنوعیت رفت و آمد در سراسر این کشور تا 10 روز دیگر تمدید شد. گزارش‌های دریافتی از چین هم حاکی از این است که همزمان با کاهش روند همه‌گیری ویروس کرونا در شهر ووهان، حرکت قطارهای این شهر از سر گرفته شده و ممنوعیت تردد بین شهری در ووهان برداشته شده است.
سازمان بین‌المللی کار ویروس کرونا را بدترین و سخت‌ترین بحران جهانی از زمان جنگ جهانی دوم توصیف و در گزارشی اعلام کرد به دلیل بحران ویروس کرونا ساعات کاری در ماه‌های آینده حدود میلیاردها نفر کاهش خواهد یافت. بر اساس اعلام این سازمان هم‌اکنون حدود 2,700,000,000 انسان شاغل با این بحران روبرو شدند که 81% نیروی کار جهان است. بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی کار بیشترین آسیب بحران کرونا به رستوران‌ها، صنایع دستی، عمده فروشی، خرده فروشی و تعمیرگاه‌های خودرو وارد شده است. شرکت هواپیمایی لوفت‌هانزای آلمان هم اعلام کرد به علت آثار منفی اقتصادی کرونا فعالیت 40 فروند هواپیمایی خود را متوقف می‌کند. کارشناسان معتقدند ماه‌ها طول خواهد کشید تا محدودیت‌های مسافرتی جهانی لغو شود و سال‌ها به طول خواهد انجامید تا تقاضای جهانی برای مسافرت‌های هوایی به شرایط پیش از بروز بحران کرونا بازگردد.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت حداقل حقوق کارمندان و بازنشسته‌های لشکری و کشوری در سال جاری 2,800,000 تومان خواهد بود. آقای انصاری که شب گذشته مهمان رسانه ملی بود افزود با افزایش 15% حقوق کارکنان دولت کمترین مقدار حقوق 1,800,000 تومان است که دولت با جبران 1,000,000 تفاوت تطبیقی کمترین حقوق را به 2,800,000 تومان می رساند.
حدود 15% به حقوق کارکنان دولت و حداقل حقوق کارکنان دولت اضافه میشه و حداقل حقوق کارکنان دولت تقریبا به 1,800,000 تومان در ماه میرسه. سال گذشته 1,563,000 بوده. 15% که بهش اضافه کنن میشه حدود 1,790,000 خورده که من گرد شده میگم 1,800,000. بقیه هم 15% بهشون اضافه میشه. حالا اونی که مثلا فرض کنید 2,000,000 تومان حقوقش بوده میشه 2,150,000 تومان. بر مبنای حکم قانون بودجه دولت موظفه که تا 2,800,000 تومان ما با تفاوت رو به عنوان تفاوت تطبیق حقوق کارکنان دولت اضافه کنه. یعنی کسی که سال گذشته حداقل حقوق رو دریافت میکرد 1,563,000 و امسال حداقل حقوقش میشه 1,800,000، 1,000,000 تفاوت تطبیق بهش اضافه میشه و حقوقش میشه 2,800,000 تومان. کسی که با افزایش 15% حقوقش میشه 2,200,000 تومان، 600,000 تومان تفاوت تطبیق میگیره تا حقوقش بشه 2,800,000. به طوری که ما هیچ کارمند دولت و بازنشسته کشوری و لشکری نخواهیم داشت، اعم از رسمی کارکنان رو میگم پیمانی و قراردادی، که کمتر از 2,800,000 تومان دریافت کنن و این رقم افزایش قابل توجهی است که امسال برای حقوقها پیش بینی شده است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی در ادامه با اشاره به جزئیات اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند در دستگاه‌های اجرایی گفت برآوردها نشان می‌دهد اکثر سازمان‌ها به راحتی می‌توانند با دورکاری در بستر وب فعالیت‌های خود را از سر بگیرند. آقای انصاری با بیان اینکه 700 خدمت دستگاه‌های اجرایی در هیچ شرایطی نباید تعطیل شوند افزود
بخشی حتما میتونن، نمیخوام بگم همه کارا رو میشه از طریق دورکاری انجام داد. مثلا ما نامه‌های طبقه بندی شده اون از راه دور انجام، اصلا توی بستر وب انجام نمیدیم چون امنیت نداره. در نتیجه اونهایی که کار طبقه بندی شده انجام میدن یا مکاتبات مثلا محرمانه رو میخوان تنظیم کنن، حتما اون بخش باید در اداره حضور داشته باشه. ولی برآورد ما نشون میده که امکان 1/4 تا 1/3 برای دورکاری برای خیلی از دستگاه‌ها فراهمه. ولی اگر دستگاه هم براش این امکان فراهم نبود، گفتیم دستگاه حتما همکاران خودش رو ترخیص کنه تا این سبکسازی و خلوت شدن محیط اداری بر اساس همین پروتکل اتفاق بیفته.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت 13 هدف با اعتباری نزدیک به 23,000 میلیارد تومان برای سرمایه گذاری و جهش تولید تعریف شده است. آیین نوبخت در ششمین جلسه ستاد راهبری و برنامه‌ریزی جهش تولید با اشاره به طرح‌های اجرا شده وزارت نیرو در سال گذشته در حوزه آب و برق در 31 استان افزود امسال نیز بر اساس برنامه‌های ارائه شده از سوی وزیر نیرو 13 هدف با اعتباری نزدیک به 23 هزار میلیارد تومان جهت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف برای تحقق اهداف جهش تولید در نظر گرفته شده است. آیین نوبخت یادآور شد بخشی از این منابع از طریق اعتبارات موجود در قانون بودجه و بقیه نیز از سایر سازوکارهای قانونی مانند طرح مشارکت عمومی و خصوصی تأمین خواهد شد.
رئیس سازمان انرژی اتمی گفت این سازمان در طول یک سال گذشته 122 دستاورد جدید داشته است. آقای صالحی در پیامی به مناسبت فرارسیدن 20 فروردین روز ملی صنعت هسته‌ای تصریح کرد 122 دستاورد جدید این سازمان در طول یک سال گذشته نوید بخش آغاز فصل جدید در توسعه همه جانبه فعالیت‌های غرورآفرین سازمان انرژی اتمی ایران است. آقای صالحی در این پیام با قدردانی از تلاش مستمر یکایک که اعضای خانواده بزرگ و افتخار آفرین صنعت هسته‌ای کشور به تشریح دستاوردهای سازمان انرژی اتمی در یک سال گذشته پرداخت و افزود در شرایط خطیر کنونی که ایران اسلامی تحت تأثیر تحریم‌های ظالمانه استکبار جهانی قرار گرفته است، تلاشگران صنعت هسته‌ای با توجه به چشم‌انداز ترسیم شده از سوی رهبر انقلاب و رئیس جمهور توسعه روزافزون دستاوردهای این صنعت راهبردی را با تمام توان و در حوزه‌های مختلف در دستور کار قرار دادند.
جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی در جلسه علنی امروز مجلس برگزار می‌شود. در این جلسه معاون اول رئیس جمهور از برنامه‌های وزیر پیشنهادی دولت دفاع خواهد کرد. رئیس جمهور اسفند گذشته آیه کاظم خاوازی را به عنوان وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی به مجلس معرفی کرد، اما جلسه رأی اعتماد وی به علت تعطیلی مجلس ناشی از شیوع کرونا به تعویق افتاد و به امروز موکول شد. توضیحات آیه عباسی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس.
ساعت 9 صبح جلسه علنی مجلس شورای اسلامی آغاز خواهد شد برای تایید و رأی اعتماد به برنامه های وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی جناب دکتر خاوازی. آقای دکتر جهانگیری قرار شد که بیان و حضور پیدا بکنن برای دفاع از برنامه های ایشون و زمانی رو اختصاص میدن برای صحبت ایشون و همچنین مخالفین و موافقین و خدای وزیر، و امیدواریم که با رأی به آقای دکتر خاوازی ما وضعیت وزارت جهاد کشاورزی رو که الان به عنوان یک رکن در عرصه تولید هست انشاءالله تعیین تکلیف کنیم.
سازمان هواشناسی درباره رگبار و رعد و برق، بارش تگرگ و برف در بیشتر استانهای کشور تا آخر هفته هشدار داد. این سازمان امروز برای استانهای گیلان، مازندران و گلستان بارش برف در ارتفاعات و برای بخشهایی از استانهای خراسان شمالی، خراسان رضوی، لرستان، ایلام، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، مرکزی، اصفهان، سمنان، تهران، رگبار و رعد و برق و گاهی وزش باد شدید پیش بینی کرده است. سازمان هواشناسی هشدار داد احتمال بالا آمدن سطح آب رودخانه ها و سیلاب در این شرایط وجود دارد. اقدامات پیشگیرانه در جهت کاهش سرمازدگی شکوفه ها و محصولات کشاورزی از جمله توصیه های دیگر سازمان هواشناسی است. خانم گودرزی، کارشناس هواشناسی:
همچنان برای دو روز آینده در اغلب مناطق کشورمون به جز سیستان، بلوچستان و هرمزگان بارش باران، رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی رو داریم که در برخی نقاط مستعد بارش تگرگ رو داریم تو ارتفاعات و مناطق سرسید نوار شمالی کشورمون و همینطور ارتفاعات زاگرس مرکزی انتظار بارش برف رو هم داریم. اما شدت بارش ها برای امروز بارش باران تو ارتفاعات بارش برف رو برای گیلان، مازندران و گلستان داریم. بارش ها به نسبت در این مناطق شدید خواهد بود. ضمن این که رگبار و رعد و برق و این وزش بادهای شدید رو برای خراسان شمالی، خراسان رضوی، لرستان، شمال چهارمحال بختیاری، شمال و شرق خوزستان، مرکزی نیمه غربی اصفهان و سمنان، تهران و شمال ایلام داریم که سبب بالا آمدن سطح آب رودخونه ها در این مناطق میشه و لغزندگی جاده های مواصلاتی و کوهستانی رو در این مناطق خواهیم داشت. اما در تهران امروز به نسبت بارشاش خوبه، بارش باران رو داریم، در بعضی ساعات رگبار و رعد و برق و
وضعیت بادهای
شدید رو داریم.
ادامه خبرها. نماینده دائم کشورمان در سازمان ملل گفت برای مبارزه مؤثر با کرونا دنیا باید با جدیت بیشتری خواستار رفع تحریم آمریکا شود. آیه تخت‌روانشی در نامه‌ای به رئیس مجمع عمومی سازمان ملل افزود تحریم‌های غیر انسانی آمریکا مشکلات زیادی برای کشورهای تحت تحریم در مبارزه با کرونا ایجاد می‌کند و این وضع نه تنها به ضرر شهروندان آن کشورها بلکه به زیان مبارزه جهانی علیه کرونا و سلامت ساکنان کره زمین است. نماینده دائم کشورمان در سازمان ملل با اشاره به درخواست‌های فزاینده جهانی برای لغو تحریم‌های یک‌جانبه افزود آمریکا در عوض اجابت این درخواست‌ها نه تنها برای لغو تحریم‌ها اقدامی نکرده بلکه آن را تشدید نیز کرده است.
دبیرکل حزب الله لبنان گفت اسرائیل نگران نابودی خود در 80 سالگی است. سید حسن نصرالله دیشب در سخنانی به مناسبت نیمه شعبان با تبریک سالروز میلاد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به نگرانی صهیونیست ها از ظهور مهدی موعود علیه السلام اشاره کرد و گفت همکنون در فلسطین اشغالی رژیم غاصبی وجود دارد که نگران حفظ موجودیت خویش است و بیم دارد بیش از 80 سال عمر نکند. دبیر کل حزب الله لبنان با قدردانی از تلاش‌های شبکه درمانی و بهداشتی کشورش فروپاشی برخی ایدئولوژی‌ها را از آثار بحران‌های فراگیری مانند جنگ‌ها، وبا و ویروس دانست و با اشاره به انحطاط اخلاقی برخی دولت‌ها در مواجهه با پیامدهای کرونا گفت اظهارات برخی مقامات فرانسوی که پیشنهاد دادند برای آزمایش واکسن کرونا از آفریقایی‌ها استفاده شود نمونه‌ای از انحطاط اخلاقی است.
صد و دهمین مرحله یارانه نقدی مربوط به فروردین امسال به ازای هر نفر 45500 تومان به همراه افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد و سازمان بهزیستی ساعت 24 امشب به حساب سرپرستان خانوارها واریز و قابل برداشت خواهد شد.
در جلسه هفتگی شورای پول و اعتبار با سیاست‌ها و برنامه‌های اعتباری پیشنهادی رئیس کل بانک مرکزی در شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا موافقت شد.
شورای اقتصاد طرح جایگزینی 129000 تاکسی فرسوده با تاکسی پایه گازسوز و هیبریدی و برقی با پیمایش بالا را در حمایت از رانندگان این وسایل نقلیه تصویب کرد.
شورای عالی کار امروز برای تعیین حداقل دستمزد 99 تشکیل جلسه می‌دهد. این شورا در آخرین روزهای سال با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی چندین جلسه برگزار کرد که به نتیجه نرسید و ادامه جلسات به فروردین موکول شد.
و دادگاهی در اکوادور رافائل کوریا رئیس جمهور پیشین این کشور را به اتهام فساد مالی به 8 سال زندان محکوم کرد. کوریا که در خارج از اوروگوئه به سر می‌برد متهم است همراه با تعدادی از اعضای کابینه خود برای اعطای قراردادهای عمومی 8 میلیارد دلار رشوه دریافت کرده است. تازه ترین خبرهای ورزشی با اجرای آیه طاهری.
به نام خدا سلام بر شما خانم ها آقایان. کنفدراسیون بسکتبال آسیا 5 بازیکن ایران را در جمع نامزدهای کسب بهترین بازیکن آسیا نگاه کاربران قرار داد. حامد حدادی، محمد جمشیدی، مایک رستمپور، بهنام یخچالی و نوید رضایی‌فر بسکتبالیست های کشوران در نظرسنجی برترین های قاره آسیا هستند. دارن تاکر از اردن، وایل ارکجی از لبنان، دلمی تاناکا و ماکودو هایجیما از ژاپن، سانی ساکینی از فلسطین و محمد بوعلی از بحرین دیگر بازیکنان برجسته حاضر در این نظرسنجی هستند. باشگاه پرسپولیس که در دو سال اخیر مثل رقیب دیرینش استقلال با بی‌ثباتی مدیریتی مواجه شده است، در آستانه تغییرات دیگری قرار گرفته است. پس از کنارگیری محمد حسن انصاری فر از مدیریت باشگاه پرسپولیس، اعضای هیئت مدیره مهدی رسول‌پناه را به عنوان سرپرست باشگاه انتخاب کردند. این انتخاب در همان ابتدا با انتقاداتی همراه شد. با این حال رسول‌پناه با این وعده که می‌تواند چند میلیاردی را خیلی سریع به باشگاه تزریق کند، حمایت هیئت مدیره و بازیکنان را گرفت. اما حالا گفته می‌شود وعده رسول‌پناه محقق نشده و همین امر اختلاف نظرهایی را بین مسئولان باشگاه به وجود آورده و وی را در آستانه استعفا قرار داده است. پس از تعویق یک ساله بازی‌های المپیک و پارالمپیک، مسئولان ورزش کشور در نخستین جلسه ستاد عالی المپیک و پارالمپیک درباره سهمیه‌ها و شرایط جدید ورزشکاران و همچنین حقوق المپیکی‌ها راهکارهایی ارائه دادند. علی نژاد، معاون وزیر ورزش:
با توجه به اینکه در حدود 57% سهمیه‌های المپیک باقی مونده کسبش، اما با این حال ما در ورزش کشور حدود 52 سهمیه رو کسب کردیم. شاید بین 70-75% سهمیه‌های ما کسب شده. این نشون میده که ما وضعیتمون خوبه، جلوتر از اون برنامه زمانبندی هستیم. برای آینده هم با توجه به سیاست‌هایی که ستاد عالی و ملی مبارزه با بیماری کرونا تصمیم گیری خواهد کرد، در مورد تمرین ها اتخاذ تصمیم خواهد شد، ولی اون چیزی که مسلمه اینه که ما تا 31 فروردین کلیه فعالیت های ورزشی و تمریناتمون از جمله تمرینات تیم ملی کنسل خواهد بود، تعطیل خواهد بود و در اردیبهشت هم ظرف چند روز آینده تصمیم گیری میشه که شرایط به چه گونه ای باشه. اون چیزی که برای ما مهمه سلامت ورزشکارامونه. در عین حال منتظر هستیم فدراسیون های جهانی کسب سهمیه های جدید رو اعلام کنه، زمان بندیش رو پیش بینی میشه که تا اواسط تیر ماه هیچ مسابقه‌ای در حوزه بین الملل برگزار نخواهد شد. تاکید من اینه که ما به اون تعهدی که در گذشته داده بودیم مبنی بر پرداخت یک سال حقوق ورزشکاران المپیکیمون رو پایبندیم. اما در مورد ما بقیه موضوعات عرض کردم، با توجه به شرایط بیماری کرونا و فعالیت‌های ورزشی که از سر گرفته بشه، در جلسات آتی ستاد تصمیم گیری خواهد شد.
کاوه رضایی نامزد کسب عنوان بهترین انتقال قرضی لیگ بلژیک شد. رضایی در ابتدای فصل جاری از بروژ به صورت قرضی راهی شاروا شد و گل‌های حساسی هم به ثمر رساند. سردار آزمون، مهاجم گنبدی تیم ملی فوتبال ایران که در اسدوانی هم حضوری فعال دارد، در یک حراجی در استرالیا کره اسب 18 ماهی را با قیمت 5 میلیارد تومان خریداری و رکورد گرانترین اسب سرعتی ایران را به نام خود ثبت کرد. محمد پروین، پسر علی پروین و بازیکن دهه 80 تیم پرسپولیس، به علت ابتلا به کرونا در یک از بیمارستان‌های تهران بستری شد. البته علی پروین از حال مساعد فرزندش خبر داده و گفته است به زودی از بیمارستان مرخص خواهد شد. ستاره سابق بارسلونا که به دلیل استفاده از پاسپورت جعلی به هنگام ورود به پاراگوئه دستگیر شده بود، بعد از 32 روز حضور در زندان دیروز آزاد شد و اکنون در هتلی در آسانسیون تحت نظر است. وکلای رونالدینیو و برادرش برای آزادی آنها مبلغ 106 میلیون دلار وثیقه گذاشتند. و بالاخره اینکه فریبرز اسماعیلی، فوتبالیست تکنیکی سالهای دور تیم ملی و باشگاه استقلال، جان به جان آفرین تسلیم کرد. مرحوم اسماعیلی هنگام فوت 80 ساله بود و سابقه 14 بازی ملی و نایب قهرمانی در بازی آسیایی 1966 تایلند را در کارنامه داشت. این بود خبرهای ورزش.
و اما هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 13:06 است. خیلی متشکریم از همراهیتون با مجموعه خبرهای بامدادی. روز بخیر و خداحافظ.
دوست داری دوست داری صاف میوه های عالی میگیرم میگیری میگیری صاف میوه های عالی میخورم میخوری میخوری صاف میوه های عالی صاف میوه های عالی سالم خوش طعم طبیعی
انواع آب میوه های آلیس برای خانواده بهار شد، بهار شد، چه دلپذیر هوا شد، همه تازه و سرسبز، زمین رنگ سالاد شد. بهار شد، بهار شد، چه دلپذیر گلا شد، مثل رخ همه خوش رنگ، یه قرمز باحال شد. بهار شد، بهار شد، چه دلپذیر گلا شد، هزار جزیره شادی اومد مهمون ما شد. بهار شد، بهار شد، چه دلپذیر فضا شد، که خوشمزه و تازه نهار و شام ما شد. چه دلپذیر بهار شد.
دلپذیر
برای من به عنوان یه سرآشپز مهمترین اصل توی کارم انتخاب مواد اولیه خوشطعم و با کیفیته. انتخاب من در تخم مرغ همیشه تلاونگه. تلاونگ برای تغذیه مرغاش از مواد کاملا طبیعی و با کیفیت استفاده میکنه و بهترین تخم مرغای تولید شده رو دستچین میکنه تا همیشه خوشطعم، خوشبو و خوشرنگ باشن. با تخم مرغ تلاونگ غذاهای من همیشه خوشطعمه.
اهمیت خوشطعم بودن اهمیت تلاونگ بودن.
بابا بوی داده به من فال پسرم حتمایی بیمینی الان صبحونتون رو بخورین که بچه با انرژی
بشه.
چی شده سر صبحی شما اینجوری با هم گرم گرفتین؟
آخه چایش ویکتوریاست.
با چای ویکتوریا گرم بگیرید. چای ویکتوریا.